خب الان به سخنران دوم رجوع کنیم. رفیق کاوه آماده هستید؟
بله، خواهش میکنم. خسته نباشید، در خدمتم.
بفرمایید، در خدمت هستید.
تشکر میکنم از رفیق دامون گرامی که بحث رو کاملا باز کردن. مقدمات و مؤخره خیلی خوبی بود و من سعی میکنم جنبه‌های دیگری از بحث رو و به خصوص بر یک سری مفهوم ها بپردازم. عنوان بحث من در واقع کماکان همون حزب و شورا هست، به اینکه اینها چه رابطه با همدیگه دارند و چگونه مسائل با تا اندازه در مسافه تاریخی در واقع قاطی شده. در چهار بخش در واقع صحبتم رو ارائه میدم که امیدوارم بتونم همش رو بپردازم. در قسمت اول یک نگاه تاریخی خیلی کوتاه میکنیم که ببینیم این مفهوم ها از کجا اومده. وقتی من یا اون جوری که تاریخ رو آدم نگاه میکنه میبینه که جنبش شورایی و اداره شورایی، همونطور که در یکی از صحبت های پیشین هم داشتیم، منحصر به گفتمان و راهبرد کمونیسم شورایی نیست. این جنبش پیش از ترازبندی و پردازش توسط کمونیست های شورایی آلمانی و هلندی وجود داشته. برای دریافت گستره و پیشینه روشنی از بحث، ما به خود جایگاه مبارزه طبقاتی در میان طبقه کارگر اشاره میکنیم و اینکه این مبارزه چگونه در مراحل بعدی با سوسیالیسم مارکسی این همانی میشه. در صحبت پیشین هم در واقع به این صورت بود که طبقه کارگر به وجود میاد، وارد جنبش خودش میشه، این جنبش ائتلاف پیدا میکنه، به شکلهای شورایی به اصطلاح ارتقا پیدا میکنه و بعد از درون اینها کمونیسم شورایی به وجود میاد. این سلسله مراتب تاریخی رو در هر لحظه بایستی لحاظ بکنیم. مقوله های حزب و شورا و رهبری و آگاهی طبقاتی از درون و در بستر این مبارزه، یعنی این مبارزه طبقاتی، موضوعیت پیدا میکنه. به علاوه همه این مفهوم ها در گفتمان و در پرتو فهم پراکسیس انقلاب اجتماعی به طرزی درخشان و رسا و همه جانبه بازنمایی میشه. ضمن بررسی این مفهوم ها و نیز توضیحاتی که رفیق سخنران پیش از من ارائه دادن، به روشنی آشکار میشه.
رفیق کابه،
که خودش رو
صداتون نویز داره. به اندازه یه خط برگردی دارم.
پس سعی میکنم آهسته تر صحبت کنم. ضمن بررسی این مفهوم ها و نیز توضیحاتی که رفیق سخنران پیش از من، رفیق دامون، ارائه دادن، به روشنی آشکار میشه که بسیاری از این کارکردها توسط نظریه پردازی سردمداران اینترناسیونال 2 و 3 و زراتخانه توری که بولشویسم و مارکسیسم لنینیسم اولیگارشی حاکم بر روسیه شوروی مصادره میشه و در واقع مصادره میشه و با عنوان ارثیه تحزبگرایی و با واقع سلطه بر جمعیتی پرشمار از کارگران و زحمتکشان و ستم دیدگان بر جغرافیای سیاسی یک سوم جهان قرن بیستم عمل میکنه که تداوم اون رو مثلا هنوز میتونیم در چین ملاحظه کنیم که خب خیلی فال گشوده است و میبینیم چگونه اونجا بسلا به فرجام واقعی خودش که همون سرمایه‌داری ستمگر و استثمارگر هست در واقع استحاله پیدا کرده، یا در واقع شکل واقعی خودش رو یا آستانه یا پایه واقعی خودش رو پیدا کرد. روزا لوکزامبورگ در ربط تاریخی و زمانی مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داران و سوسیالیسم پیشا مارکسی و پس از مارکس میگه که یعنی در واقع ما ببینیم خود این مبارزه طبقاتی قبل از سوسیالیسم مارکسی به چه صورت بوده. میگه که از لحاظ تاریخی مبارزه طبقاتی پرولتری آشکارا با نظام مارکسیستی همانند نیست. پیش از مارکس و مستقل از او جنبش کارگری و نظام‌های گوناگون سوسیالیستی وجود داشت که ما با یک نوع از اونها سوسیالیسم تخیلی آشنا هستیم که هر کدوم از اونها بنا به شرایط زمانه به شیوه خود تجلی نظری مبارزه طبقه کارگر برای رهایی بودن. انواع اینا رو نمونه هاش رو ما میتونیم تو مانیفست هم ببینیم که حتما رفقا باش آشنایی داره. بنیانگذاری سوسیالیسم بر مفهوم اخلاقی عدالت بر مبنای مبارزه علیه شیوه توزیع به جای مبارزه علیه شیوه تولید، درک از تضاد طبقاتی به مثابه تضاد بین فقیر و ثروتمند، تلاش برای الساق به اصطلاح اصل تعاونی به اقتصاد سرمایه‌داری، همه اینا چیزهایی هستن که در نظام برنشتاین میابیم. این صحبت برای نیمه دهه دوم قرن بیستم است و پیش از اون هم وجود داشته. یعنی میخواد به یکی اون حرفای تازه‌ای نمیزن، در واقع یک دیدگاه نسبت میده که یک دیدگاه ارتجاعی هست در واقع. و این نظریه در زمانه خود با وجود نابسندگی خیش نظریه های بالفعل مبارزه طبقاتی پرولتری بوده. این در اون زمانی که خود طبقه وارد این مبارزه شد در انتهای قرن 18 و قرن 19 در اون زمان خود بسنده بوده، ولی در قرن 20 این دیدگاه دیگه ارتجاعی هست. اما پس از تکامل خود مبارزه طبقاتی و شرایط اجتماعی اون که منجر به کنار نهادن این نظریه ها و تدوین سوسیالیسم علمی شد، حداقل در خود آلمان روزا اینجوری میگه که دیگر سوسیالیسمی خارج از سوسیالیسم مارکسیستی به هیچ مبارزه طبقاتی سوسیالیستی خارج از سوسیال دموکراسی که منظور کمونیسم هست وجود نداره. از آن پس سوسیالیسم مارکسیسم مبارزه پرولتاریا برای رهایی و سوسیال دموکراسی یا به تعبیر امروزین کمونیسم یکسان هست. این در مقاله اصلاح یا انقلاب اجتماعی هست. نکته دومی که از این مسئله تاریخی بگذریم باید بهش بپردازیم و بیشتر روش فوکوس کنیم، اصل خود انگیختگی در مبارزه طبقاتی هست. و در واقع اینجا برای خودمون باید روشن کنیم که منظور ما از مبارزه طبقاتی چی هست. اصل خود انگیختگی در پیش کمونیست‌های شورای چیزی جز مبارزه طبقاتی اصیل و واقعی کارگران نیست. همین اصل است که پایه اصلی و مادی و معنوی جنبش شورایی و سازمان طبقاتی پرولتاریا را به صورت خود آگاهی مستقل و رادیکال این طبقه نمایندگی می‌کنه و پدیدار میشه. در دیدگاه کمونیسم شورایی خود انگیختگی جنبش‌های طبقاتی اساس و پایه آن چیزی است که به طور کلی مبارزه طبقاتی به حساب میاد. مبارزه طبقاتی به طور عینی و ذهنی چیزی جز سازمان یافتگی نهایی جنبش‌های خود انگیخته توده‌ها نیست. این بدون به این معناست که زمانی که از تاریخ مبارزه طبقاتی تحول این مبارزه در جامعه معین در متن طبقه کارگر یا هر طبقه اجتماعی دیگری صحبت می‌کنیم، چیزی جز و اساساً چیزی جز همین مبارزه خود انگیخته نیست. بر اساس این جنبش هست که اشکال سازمانی مبارزه مطرح و ضروری میشه. تاکتیک ها، استراتژی ها و اهداف جنبش موضوعیت و واقعیت پیدا می کنه و مقوله‌ای به نام رهبری در پیش پای توده مردم و طبقات اجتماعی گذارده میشه. در قسمت آخر من به مسئله رهبری میپردازم. به طوری که مفاهیم و عوامل اخیر کاملا در صورتی موضوعیت میابند که جنبشی وجود داشته باشند. و مهمتر از همه این جنبش تشکل و آرایش و جهتگیری طبقاتی یافته باشند. یعنی به درجه از رزمندگی، چالشگری و آگاهی و تشکل ارتقا یافته باشند که ضرورت تعیین تکلیف با این عوامل جلو پای طبقه گذارده بشه. یعنی جنبشی بایستی وجود داشته باشه، سمت‌گیری طبقاتی و خود آگاهی طبقاتی ایجاد بشه تا در اون بتونیم ما از تاکتیک صحبت کنیم، از سازمان صحبت کنیم، از استراتژی صحبت کنیم. در غیر این صورت تمام این مفاهیم میتونه ایده‌هایی باشه که منجر به دیدگاه‌های به اصطلاح ایدئالیستی، متافیزیکی، جدا از توده و خیلی موارد دیگه به ایجاد فرقه ها، جنبش فرقه ها میشه. سخن مارکس در مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی رو به خاطر میاریم که با یک روشنی جامعه شناسانه تایید میکنه در سخنان رفیق سخنران عزیزم هم بود که میگه آدمیان همواره فقط اون تکالیفی رو در برابر خودشون قرار میدن. اینجا مفهوم پراکسیس هستش دقیقا. آدمیان همواره فقط اون تکالیفی رو در برابر خودشون قرار میدن که به حلش قادر باشن. زیرا اگر با دقت بیشتری به موضوع بنگریم در میابیم تکلیف، اون وظیفه، اون چیزی که بایستی حلش کرد، فقط هنگامی فرا میرسه که شرایط مادی حل اونها پیشا پیش فراهم اومده باشه یا در حال فراهم آمدن باشه. این شرایط مادی دیگه حالا به اصطلاح مجموعه از دریافت‌ها، سازمانیافتگی، مبارزه، تحول اقتصادی اجتماعی، همه اینها به عنوان شرایط مادی، نه شرایط به اصطلاح متافیزیکی، چیزی خارج از شرایط به اصطلاح تاریخی که توش سر میبره طبقه هست. بنابراین وقتی از کلمه مادی استفاده مارکس میکنه همه این جنبه ها رو در نظر داره. از دیدگاه کمونیسم شورای جنبش خود انگیخته، یک جنبش به اصطلاح بدون سر، ناآگاه، صرفا صنفی و بیدر و پیکر نیست. از این دیدگاه آنچه جنبه خود انگیختگی مبارزه را در مراحل و منزلگاه های پیشرونده اجتماعی دنبال میکنه، ارتقاء سطح آگاهی، هدفمندی، تشکل، خلاقیت های تاکتیکی و پیشبرد مبارزه و در تکامل اینها تشخیص و تعیین استراتژی طبقاتی میباشه. یعنی در واقع روشن فکر ارگانیک، محقق، تاکتیسیان، فعال جنبش کارگری، فعال جنبش سوسیالیستی چیزی رو از خودش به در نمیاره، چیزی رو اختراع نمیکنه، بلکه اون اشکالی از مبارزه رو که در درون طبقه کارگر فراروییده میشه اونها رو سعی میکنه ترازبندی کنه. مثلا ما میبینیم که مارکس تا زمانی که کمون پاریس و شورای کارگری در اونجا پدیدار نشده صحبتی از این شوراها نمیکنه و لزومی نداشته. این اشکال بایستی توسط طبقه در واقع ایجاد بشه، خلق بشه تا بشه در مورد اون صحبت کرد و در واقع در متن مبارزه طبقاتی اینها روی میده، نه در خارج. تأکید من به این دلیل هستش که در خود تحلیل شرایط روز هم بایستی همه این ابزارها، همه این فرایافتها رو مورد توجه قرار بدیم و یک به اصطلاح شناخت شناسی دقیقی رو مورد توجه قرار بدیم که در واقع به فهم خودمون و به فهم طبقمون نسبت به مبارزه و لحظه‌ای که درش به سر میبریم یاری برسونیم. بنابراین مفهوم ضرورت سازمان و رهبری و آگاهی طبقاتی به انقلاب از درون این جنبش برخواسته میشه و در مسافها و جبههای بزرگ نبرد طبقاتی عرض اندام میکنه. در واقع گستردگی و ژرفش و نیرومندی که از داخل خود نظریه ها، تجربه اندوزی ها، سازماندهی ها، رهبران و فعالین مورد نیاز خودش رو خلق میکنه. به سخن دیگه، اون چه که نقطه شروع تاریخ مبارزه طبقاتی است و تاریخ هستی شناسی یک طبقه و یا یک جامعه طبقاتی رو در نبردهای جاری عیان میکنه، دقیقا همین جنبه های خود انگیخته است که همچنان که گفته شد پایه و مایه باقی عوامل رو تشکیل میده و اونها رو ضروری و اجتناب ناپذیر میکنه. یعنی از این زاویه که اسباب مبارزه در خود مبارزه فراهم شده و بنابراین راهبردها به نوعی اجتناب ناپذیر میشه در اون لحظه فقط. یک بار دیگه تاکید میبرزیم نگاه به جنبش خود انگیخته یک نگاه پویاست که اون رو در پیشروندگی، تکامل و تحول و تغییر بایستی ملاحظه کرد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگه. همونطور که رفیق سخنران قبلی گفتن، شورای شکل بسنده و تمام شده و تامه نیست، بلکه اون هم مثل هر موجود زنده دیگری در حال تب و تاب هست و در حال تغییر هست. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که عامل عینی و عامل ذهنی دو وجود و هستی جداگونه و مستقل نیستند که در دو سطح متمایز، دو سطح عالی و دانی و عمودی و لاجرم با دو دسته و نوع و تیپ از آدم ها و جمع ها شکل بگیرند و خلق بشن. عامل های عینی و عامل های ذهنی از یکدیگر جدای ناپذیرند و تصور یکی بدون دیگری توهم و کذب است. این به طور خلاصه این که گفته میشه آگاهی از درون تجربه به دست میاد یا آگاهی طبقاتی از درون مبارزه طبقاتی به وجود میاد، نه از لای کتاب ها، به این معناست. در انگاره و نظریه ایدئالیستی، یعنی تا آنجا که در سطح فلسفه ایده ها و اندیشه ها را منشأ وجود اجتماعی میگیرن، و ماتریالیسم تاریخی مارکس اون رو به قوت و سرزندگی تمام به کنار میگذاره، عینیت رو در تحلیل نهایی به شیء و اشیاء به ذهنیت رو به آگاهی مجرد مربوط میکنه. یعنی اون دیدگاه ایدالیستی، دیدگاه مارکس اینجوری نیست، به این صورت نگاه نمیکنه. اتفاقی نیست که مارکس در همین متن پیش گفته میگه که این آگاهی آدمیان نیست که از هستی اونها رو تعیین میکنه، بلکه برعکس هستی اجتماعی اونها هستش که آگاهیشون رو تعیین میکنه. خب این قسمت در مورد مسئله جنبش خود انگیخته بود. یک تجربه تاریخی هم در مورد به اصطلاح این مسئله پدیداری شورا هست که ما به نقلی از کلماتیک و تروسکی میپردازیم که در واقع به عینه هم ما این رو در تاریخ انقلاب روسیه میبینیم، به این صورت که در باره انقلاب 1905 روسیه و نقش جنبش خودانگیخته در برپایی شورای انقلابی میگه که در نخستین انقلاب قرن بیستم این توده کارگران سازمان نیافته بود که خصلت انقلاب را رقم زد به شکل نوین سازمانی خودش رو در ظهور خود انگیخته شوراهای روسی یا سوویت ها در سال 1905 از دل تعدادی اعتصاب و نیازهاشون رو برای کمیته های عمل و کمیته های اعتصاب و نمایندگی برای برخورد با صنایعی که متأثر از اعتصاب شده بودند و نیز برخورد با مقامات رسمی بیرون آمد. این بخشی از تاریخ انقلاب روسیه هست، مال تروسکی. اعتصابات به این معنا خود انگیخته بودند که از سوی سازمان‌های سیاسی یا اتحادیه‌های کارگران فراخوانده نشده بودند، بلکه توسط کارگران سازمان نیافته به وقوع پیوسته بودند که انتخاب دیگری نداشتند جز اینکه به محل کار خیش به مثابه تخت پرش و محور تلاش‌های سازمانیشان بنگرند. در روسیه آن سازمان‌های سیاسی هنوز نفوذی بر توده کارگران نداشتند و اتحادیه‌های کارگری تنها در شکل جنینی موجود بودند. تروسکی می‌نویسه که سوویت‌ها تحقق نیازی عینی برای سازمانی بود که بدون داشتن سنت اتوریته دارد و می‌تواند یک مرتبه صدها هزار کارگر را در بر بگیرد. سازمانی که از این گذشته می‌تواند تمام گرایشات انقلابی درون پرولتاریا را متحد کنه، هم ابتکار دارد و هم خود کنترلی یا خود اداری. و آنچه اساسی است این است که می‌تواند در عرض 24 ساعت به وجود بیاید، در حالی که احزاب سازمان‌های خارجی درون پرولتاریا بودند، سوویت‌ها سازمان‌های خود پرولتاریا بودند. این هم قسمت جنبش خود انگیخته و ربطش به مبارزه طبقاتی و اینکه به طور مشخص در روسیه چگونه به وجود اومد و در جاهای دیگه هم ما میتونیم اینو دنبال کنیم از اون چشم انداز تاریخی. در قسمت سوم من اینجا به موضوع مهمی اشاره میکنم که خب خیلی هم بهش پرداخته نشده و اونم اصل جانشینی حزب به جای طبقه هست که کمتر در این باره صحبت شده ولی بسیار بسیار مهمه، یعنی به طور تاریخی اتفاق افتاده، در روسیه اتفاق افتاد، در تمام کشورهایی که به اردوگاه به اصطلاح سوسیالیسم واقعا موجود متعلق بودند همین پدیده مشاهده شد. اصل جانشینی حزب به جای طبقه، این محصول تداوم از خود بیگانگی پرولتاریا و جدا افتادگی موضوع مبارزه طبقاتی از امر خودآگاهی کارگران است. یعنی یک تقسیم کار یا در واقع یک انتزاع، یک جدا افتادگی بین خود مبارزه و اون ذهنیتی که قراره در خود مبارزه اتوریته داشته باشه، این دوگانگی ایجاد میشه و محصولی از این از خود بیگانگی است. پراکسیس انقلابی و خودویژه طبقه کارگر در فرایند تداوم این از خود بیگانگی به تجزیه سوژه آگاه طبقه کارگر از موضوع مبارزه خود و امر مبارزه ضد سرمایه‌داری میگردد. یعنی استنتاج و استنباط از مبارزه خودش و آگاهی میفته جدا از اون مبارزه که خودش داره میکنه و این در مصادره و در مالکیت حزب قرار. در این حالت حزب با جایگزینی خود به جای امر خودآگاهی توده‌ها، همون که به طور بسیار مبتذلی به عنوان سر آگاه طبقه ذکر میکنند، بعضی ها این رو با افتخار مطرح میکنند، سر آگاه طبقه، حزب مساوی با سر آگاه طبقه است، این اوج این از خود بیگانگی و جدا افتادگی است. در این حالت حزب با جایگزینی خود به جای امر خودآگاهی توده‌ها و موضوعیت بخشیدن به خود همچون سر آگاه طبقه، به اصطلاح سر آگاه طبقه، عملا آگاهی طبقاتی را از کلیت طبقه کارگر و مبارزه او منتزع و مستقل می‌سازد و آن را به خود اختصاص داده و انحصار می‌بخشد. همون که در ابتدای صحبتم عرض کردم، اون را مصادره به یکی از کارکردهای مبارزه طبقاتی، اون رو مصادره به مقصود میکنه. در قسمت رهبری این رو بیشتر بازش میکنه. پدیده جانشینی افشاگر و مبین این حقیقت است که حزب در عالی ترین حالت چیزی جز یک تشکیلات و سازمانیابی بورژوایی نیست و کارکرد و کنشگری آن فقط در دامنه و چارچوب مقررات و سازوکار و منویات سرمایه‌داری امکان بروز و تأثیرگذاری رو داره. این حزب یک پدیده دوران سرمایه‌داری است، میتونیم بعداً بیشتر صحبت بکنیم. اما منظورمون در اینجا به ویژه کارکرد احزاب چپ و به اصطلاح کمونیست است که در واقع همون کارکرد به اصطلاح تشکل و ارگان جدایی از طبقه و بر فراز و مسلط بر طبقه رو ایفا میکنه، نه فقط احزاب بورژوایی و نه فقط ارگان‌های بورژوایی. پدیده جانشین افشاگر و مبین این حقیقت است که حزب در عالی ترین حالت چیزی جز یک تشکیلات و سازمانیابی بورژوایی نیست و کارکرد و کنشگری آن فقط در دامنه و چارچوب مقررات و سازوکار و منویات سرمایه‌داری امکان بروز و تأثیرگذاری رو داره. از همین رو است که توضیحاً عرض کنم احزاب بزرگ چپ فقط در شرایط قانونی و علنی میتونن میلیون ها کارگر رو به دور خودشون جمع بکنن و در این حالت هستش که به طور تاریخی و مشخص در منویات و امور و مقررات سرمایه‌داری ادغام میشن و این چیز عجیبی نیست و ربطی به خیانت و ارتداد کاوتسکی و دیگران و دیگران نداره. با پدیداری شوراهای کارگری در شرایط بحران سیاسی جامعه، نقش و کارکرد حزب سیاسی مدعی نمایندگی طبقه کارگر خالی از معنا به بیفایده و انفعالی است. شما میتونید ببینید که در شرایط انقلابی بسیاری از سازمان‌های مدعی چپ در حاشیه قرار میگیرند و منفعل میشن. علتش به این دلیل هستش که در واقع اونها ربط چندانی به خود مبارزه طبقاتی ندارن. از این رو ادامه حیات حزب فقط و انحصاراً از طریق بیرون راندن و بی تکلیف نمودن و سرکوب نهایی شورای کارگری تأمین و تضمین میگردد. یعنی یا این یا آن. این همون چیزی هستش که رفیق سخنران گرامی ما هم اشاره کردن. قسمت آخر صحبت من که سعی میکنم خیلی سریع عبور کنم، شکل‌گیری رهبری در جنبش خود انگیخته است و در اینجا ما نشون میدیم که رهبری یک بسته نرم افزاری نیست که بشه یک جای خلقش بکنی بسازیش در داخل یا خارج و بعد این رو بیاری بازش کنی و تقدیم کنی به توده‌های کارگر و زحمتکش و فقط تنها کاری که میمونه این استش که اون رو تبلیغ کنی. این رهبری نیست. اساسا رهبری اینجوری وجود نمیاد هیچ جا مگر در اشکال کودتایی. در جنبش خود انگیخته و رادیکال شکل‌گیری رهبری از بنیان‌های زیر مایه می‌گیرد. یکیش مبارزه طبقاتی است که تا اندازه زیادی قبل در کلی ترین اساسی ترین خیزش و جنب و جوش انقلابی به تعیین کننده درجه تحول و توسعه کمی و کیفی طبقات اجتماعی اهمیت مطلق و نسبی هر یک از این طبقات در ساختار اقتصاد اجتماعی و لذا سطح رشد قوای مولده شامل نیروهای مستقیم تولید یعنی نیروی کار به علاوه ابزار تولید به تکنولوژی حاضر در جامعه الان بخش ابزاریش هست و عواملی که به این سطح از توسعه تاریخی مربوط می‌گردند و در سازوکار و فرآیندهای عینی و ذهنی طبقات و آنچه که سپس به شکل آگاهی و بیداری طبقاتی بروز پیدا می‌کنند نقش درجه اول داره. یعنی این مجموعه است که در واقع به شکل مبارزه طبقاتی در میاد و عامل اصلی در ساخت رهبری هست. این اگر در یک سطح بالا باشه رهبران اصیلی به وجود میاره و در سطح پایین و همون حالت به اصطلاح از خود بیگانگی، دور افتادگی، آگاهی کاذب و غیره و غیره باشه، رهبری ناقصی وجود داره، رهبری غیر طبقاتی وجود داره. جمله بسیار مشهور مانیفست بر مبارزه طبقاتی به عنوان سرفصل به گره‌گشای حرکت رو به جلو جوامع تأکید داره، که اونجایی که در همون جمله معروف است، تاریخ تمام جوامع تا کنون موجود تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. آزاده و برده، پاتریسین و پلیبیان، ارباب و صرف، استاد کارگاه و پیشه‌ور روزمزد و در یک کلام ستمگر و ستم دیده با یکدیگر ستیزی دائمی داشته و به پیکاری بی وقفه، گاه نهان و گاه آشکار دست یازیدند. پیکاری که هر بار یا به نوسازی انقلابی کل جامعه یا به نابودی توامان طبقات در حال پیکار انجام میده. همین مسئله مبارزه طبقاتی هستش که سخنوران بورژوازی سعی میکنه از اون بگذرن، که گویا جامعه در صلح و صفا به سر ببره. این که مبارزه طبقاتی اشکال پنهان آشکار پیدا میکنه و ما اون رو به عنوان افت و خیز ملاحظه میکنیم البته حقیقتی است، اما این چیزی که در فرایند تاریخی تغییراتی رو باعث شده در گذشته و در همکنون، همانا مبارزه طبقاتی بود، که طبیعتاً این مبارزه طبقاتی در قهر و در صلح هر دو انجام میشه، چیزی نیست که متوقف باشه. خب نکته دوم، در شکلگیری رهبری یا نوع رهبری، افق سیاسی هستش که توده‌ها در طول جنبش به سمت اون کشیده میشن و در گسترده ترین شعارهای مطالباتی بزرگترین بخشهای جنبش منعکس میشن. این افق سیاسی به طور کلی میتواند راستروانه، رفرمیستی، جرح و تعدیل نظام موجود، تعویض شخصیت ها و تغییر و تصویب برخی قوانین و مقررات باشد. لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و به طور کلی ابقای نظام استثماری و کار مزدی منتج این روی کرده است. در این حال رهبران اساساً لیبرال و مدافع سرمایه‌داران و ملاکان در یک طیف بندی معین مورد اعتماد به رجوع تودا قرار میگیرند. یک افق سیاسی چپ که به طور رادیکال بر ساختارها، مجموعه قوانین و مناسبات حقوقی، سلسله مراتب قدرت و چگونگی ساختار اون و خواست تغییرات دموکراتیک و ریشه‌ای و حتی انقلابی در سراسر جامعه رو دارن، و مهمتر این که رژیم سیاسی رو با همه کار به دستهاش و نیز نهادها و ارگانهای غیر مسئول و نامرئی و یا نامردمیش و غیر انتخابی اون رو هدف قرار میده، در چنین شرایطی لاجرم به یک رهبری رادیکال چپ و دگرگون ساز و سوسیالیست و یا دموکراتیزم انقلابی سمجگیری میکنه. اما برآمد خود این افق هم اتفاقی نیست و فقط در شرایط تاریخی معینی امکان پدیداری و ظهور رو دارن. اینجا هم باز دست به دامن مارکس میشم که میگه که آدمیان هستند که تاریخ خود را میسازند، ولی نه آنگونه که دلشان میخواد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند، بلکه در شرایط داده شده ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند. بار سنت همه نسل‌های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی میکنند الی آخر، در اجده برومر. و همین رو ما میریم جلوتر ببینیم بنیانهای این سمتگیری و افق سیاسی. مجبورم اینو ریفرش کنم. صدای منو دارید؟
بله بله.
اما بنیانه این سمتگیری و افق سیاسی که به شکل نهایی و ساختاریافته به عنوان بدیل یا آلترناتیو سیاسی پدیدار میگردد چیست؟ میخواییم تا ته موضوع به اصطلاح بریم. و چگونه ایجاد میشه. فرایندی که به این بنیانها منتهی میشه و سطح معینی از خودآگاهی و آگاهی عام و یا طبقاتی را تولید میکنن کدام هستن؟ بر مبنای آنچه که در قسمت پیش گفتیم و سخن مارکس رو برای روشنی بیشتر مسئله نقل کردیم، اکنون میتوانیم بر عاملهای ذیل به عنوان برخی از مهمترین این بنیانها تأکید کنیم. یکیش تاریخ افواییه، تاریخی که به اصطلاح شنودیه، شفاهیه، نقل میشه از پدر به فرزندان، از مادر به فرزندان، از عمو و دایی به نوگان و غیره و غیره. حوزه افوایی در چه دایره اینا پخش میشه؟ تجربه تاریخی، آنچه که توده‌ها در مجموع نسبت به تاریخ خود قضاوت میکنن، مثبت یا منفی. این تاریخ معمولاً حوزه معاصر رو در بر میگیره و به خاطرات و تجربه های مستقیم زحمتکشان طی 2، 3 و یا 4 نسل محدود میشه. در جامعه ایران، در جامعه ایران دوران کنونی، برای نمونه رجوع به جنبش همین 1401 بریم عقب‌تر، جنبش 1398، 1396، قیام 57، کودتای سال 32، نهضت ملی نفت و دوران مصدق و جنبش مشروطه و الی آخر تا همین جا که تاریخ 100 ساله. واقع‌بینی عملی، نگاه به هم اکنون، حوزه امکانات، تجربه زندگی، شکست‌ها و پیروزی‌ها، در همین جا میتوان این حقیقت رو بیان کرد که در روانشناسی توده‌ها، در شرایطی که هنوز به یک دوره انقلابی گذر نکرده باشیم، توده‌ها در همراهی با یک جنبش، یک اعتراض و مبارزه، علاوه بر تأکید بر منافع فردی و بلاواسطه، به صرف مبارزه و اعتراض با آن نگاه نمی‌کنند. یعنی مبارزه برای اونا یک عقیده نیست، بلکه پیروزی و نتیجه گیری از مبارزه برای اونا در درجه اول اهمیت است. این که یک جنبش گسترده نمی شود صرفاً ترس و نگرانی از سرکوب پلیسی نیست، بلکه از امکان پیروزی در اون نیز به طور اساسی تردید دارند. افق پیروزی و پیشرفت و عقب راندن دشمنان طبقاتی است که جنبش رو توده ها به صرف مبارزه و اعتراض به این جنبش نگاه نمی‌کنند، بلکه پیروزی و نتیجه گیری از مبارزه برای اونها. بله
شما یه خط برگردید عقب، صداتون نوز داشت.
بله چه کار کنم؟
دو خط برگردید عقب اگه ممکنه براتون. آره
باشه، من موبایل رو آره. از جا
آره. شما
احتمالا نزدیک تر میگیرم. باشه بچشم.
آره باید ثابت نگه دارید فکر میکنم. از
واقع بینی عملی
که افق پیروزی نیست واسه مردم.
بله بله از باشه، از ابتدای جمله نگاه میکنم، تون میرم جلو دیگه، آخرای صحبت هم هستم. واقع بینی عملی، نگاه به هم اکنون، حوزه امکانات، تجربه زندگی، شکست ها و پیروزی ها، در همین جا میتوان این حقیقت را بیان کرد که در روانشناسی توده ها، در شرایطی که هنوز به یک دوره انقلابی گذر نکرده باشیم، توده‌ها در همراهی با یک جنبش، یک اعتراض و مبارزه، علاوه بر تأکید بر منافع فردی و بلاواسطه، به صرف مبارزه و اعتراض با آن نگاه نمی‌کنند، بلکه پیروزی و نتیجه‌گیری از مبارزه برای آنها در درجه اول اهمیت است. اینکه یک جنبش گسترده نمی‌شود صرفاً ترس و نگرانی از سرکوب پلیسی نیست، بلکه از امکان پیروزی در آن نیز به طور اساسی تردید دارند. افق پیروزی و پیشرفت و عقب راندن دشمنان طبقاتی است که جنبش را از حالت تدافعی به حالت تهاجمی درآورده و در اندک زمانی شمار مبارزان و معترضان را به ده ها و صدها برابر افزایش می‌دهد. و عامل دیگه در همین مسئله رهبری، دستگاه‌های ایدئولوژیک مرجح به اصطلاح ترجیح داده شده، دین و مذهب و مرجعیت‌های دینی، رسانه‌های دولتی و مخالف، رسانه‌های عمومی رسمی، رسانه به اصطلاح مستقل جهانی رسمی، نظام آموزشی، قوانین و احکام و مقررات حاکم، احزاب سیاسی، سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی، NGO‌ها یعنی سازمان‌های مردم نهاد، فرهنگ عمومی، فرهنگ عامه و غیر و غیره، اینها هم بخش دیگری از پایه‌هایی هست، عامل‌هایی هست که در شکل‌گیری رهبری و نوع رهبری در پیکارهای سیاسی نقش پیدا می‌کنند. و روند شکل‌گیری آگاهی طبقاتی، حالا این آگاهی طبقاتی چجوری شکل می‌گیره؟ این مقوله در اساس به آگاهی طبقاتی کارگران در شرایط اقتصاد متحول و پیشرفته سرمایه‌داری مربوط میشه، دوره‌ای که در جامعه همه سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر مبنای اصل سودآوری، بازار، تولید و مبادله کالایی و به طور کلی کالایی شدن همه محصولات جامعه منهای بخش خود مصرفی تولید خود به گردش در میاد و همه ارزش‌های تولیدی در جامعه بر اساس نرخ مبادله، قیمت‌های نسبی و ارزش‌گذاری بازار سنجیده می‌شود. خب این اخلاق خودش رو هم با خودش همراه میاره، به همراه میاره. در چنین جامعه الزاماً با دو طبقه بزرگ مواجه می‌شویم. اقلیتی شامل طبقه فرادست و استثمارگر، شامل سرمایه‌داران و ملاکان که طبقه حاکم و دولت و دستگاه اوکراینی رو تشکیل می‌دهند و یا در زیر چنگ خود دارند، و اکثریت جامعه شامل انبوه کارکنان مزدی و زحمتکشان شهر و روستا که چیزی جز نیروی کار خود برای عرضه و فروش در اختیار ندارند. روند شکل‌گیری آگاهی طبقاتی بنابراین جریانی است که طی آن کارگران به این مناسبات طبقاتی پی می‌برند. به علاوه پی بردن و باور داشتن و تلاش کردن برای سیستم و مناسبات و بدیلی که نفی این شرط استثمارگرانه باشد. جامعه فاقد آرایش طبقاتی و استثمار و نابرابری و بی‌عدالتی. بنا به فرض ما این جامعه را سوسیالیسم می‌نامیم. حاکمیت شوراهای زحمتکشان و تولید کنندگان همبسته و مداخله‌گر و تصمیم گیرنده در کلیه بخش ها و نهادهای اقتصادی، سیاسی و غیره. اجازه بدید من جنبندیم رو هم بکنم. خیلی معذرت میخوام، عذر میخوام که صحبتم طولانی شد. این جنبندی به این صورت هستش که خوشبختانه در بیانات رفیق همکارم هم اومده بخشن. اینجا من مجددا جنبندی میکنم. یکیش این هستش که شوراها شکل طبیعی سازمانیابی توده‌ای در مبارزه در دوران انقلاب است. هیچ شکل دیگری از مبارزه توده‌ها تا این اندازه رادیکال، طبیعی، خود انگیخته و مستقیم نیست. دوم، شوراها و حاکمیت آنها ادامه طبیعی شوراهای انقلابی دوران گذار از نظام استبدادی و رژیم حاکم است. اما همین امر طبیعی صرفاً با اراده و خواست توده‌ای و انجام اقدامات وسیع انقلابی امکان پذیر است. سوم، نقش احزاب و سازمان‌های چپ انقلابی تابعی از جنبش خود انگیخته طبقاتی است که نمی‌تواند از سطح این مبارزات فراتر رود. میزان تأثیرگذاری آنها تابعی از میزان آمادگی توده‌ها برای پیشبرد انقلاب است. چهارم، رهبری جنبش انقلابی از درون همین جنبش‌های خود جوش برخواسته می‌شود. تجمع و تمرکز این رهبری در احزاب چپ نمیتواند مستقل از آمادگی و پذیرش هزاران فعال جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی دیگر باشد. رهبری انقلاب به طور واقعی و عینی متعلق به تجمع و تشکل شوراهای انقلابی است. نقش احزاب تبعی و درجه دوم است. پنجم، شوراهای انقلابی عالی‌ترین ارگان سیاسی و حاکمیتی دولت آلترناتیو می‌تواند باشد. این امر در صورت تحول انقلابی و دموکراتیک سوسیالیستی امکان پذیر است. هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند بر آن اتوریته و برتری و تقدم داشته باشد. احزاب و سازمان‌های سیاسی تابعی از حاکمیت شوراهای انقلابی می‌باشند. و ششم و آخر، بنابراین دولت شورایی یک دولت غیرحزبی و به طور ارگانیک نماینده مستقیم صفوندی‌های طبقاتی درون شورای کارگری و مردمی می‌باشد. این امر تأمین کننده منافع و حقوق اساسی تمام ساکنان کشور و نیز بیانگر ماهیت دموکراتیک و انقلابی دولت و حاکمیت خواهد بود. بسیار بسیار سپاسگزار و ممنون از شکیباییتون در گوش دادن به صحبت‌های این جانب. تشکر.
خواهش می‌کنم. با تشکر از دفیق کافه گرامی.